أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خيرات و مغفرت و بركات الهي بر همه شما عزیزان. بحثمون در شرح زیارت جامع کبیره فقره اعلام التقى در مورد آثار تقوا بود که از کتاب شریف ادب فنای مقربان حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی که خیلی زیبا آثار تقوا رو احصا کردن برای ما، 19 اثر رو خوندیم، امروز به 20 اثر میپردازیم. میفرماید که علاوه ان التقوا متایا ذلل حمل علیها اهلها و اعطوا عزمتها و اوردتهم الجنه. این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام هست در نهج البلاغه خطبه 16 که در مورد تقوا و ضد تقوا یه گزارشی به ما میدن. میفرماید که آگاه باشید، اینو بدونید که تقوا مرکبهای متایا ذلل حمل علیها اهلها، اون مرکب‌های راهوار و رامی هستند که اهل خودشون رو، اهل صاحبانشون بر اونها سوار میشن، اهل خودشون رو سواری میدن در واقع. و اوتو عظمتها و لگامشون به دست اونهاست، این مرکب‌های راهوار، تا اینکه اونها رو وارد بهشت میکنه. پس تقوا اثرش چی هستش؟ تقوا چیزی است که تو رو سوار میکنه، با خودش میبره بهشت. تقوا گفتیم یعنی نگفتن، استقامت در مقابل هر چیزی که میون ما رو خدا رو و ما رو غیب و شکراب میکنه، هر چیزی که میتونه ما رو محدود بکنه، انسان قدرت نگفتن داشته باشه به اون، مقاومت داشته باشه در مقابل اون. تقوا مراحل مختلفی داره، انواع و اقسامی داره که میشالله بعد از این که من آثارش رو توضیح دادم، فکر میکنم جلسه آینده تمام بشه این بحث، میخوام یه مقدار در مورد شکلای مختلف تقوا، چون تقوای بعضی از اشکالش در شریعت، بعضی از اشکالش در طریقت یعنی در اخلاق، بعضی از اشکالش در اعتقادات. تقوای عملی با تقوای اخلاقی با تقوای اعتقادی با هم چی هستن؟ فرق میکنن، کما اینکه جهنماشون هم فرق میکنه، بهشتاشون هم فرق میکنه. یه موقع یه نفر در اثر عمل میره بهشت، یه موقع یکی در اثر اخلاقش بهشتی میشه، یه کسی در اثر عقایدش با حقایقش بهشتی میشه. اینها با هم تفاوت دارن، درجاتشون بسیار متفاوت هست توی نظام آخرتی. جهنم ها هم همینطور هستش، یه موقع انسان در اثر بی‌تقوایی در عمل وارد جهنم میشه، یه موقع بی‌تقواییش در خلقیاتشه و یه موقع بی‌تقواییش در افکارشه، در عقایدشه، که این خطرناکترین نوع بی‌تقوایی هستش. بنابراین گاهی وقتا تقواها فکریه و بی‌تقواییها فکریه، عقیدتیه، بعضیاش شکلهای مختلف داره که حالا انشالله اینا رو فرصت شد توضیح خواهم داد خدمت عزیزان. اما همین که اینجا فرمودن که مرکبی هست که صاحب خودش رو سوار میکنه و با خودش به بهشت میبره. و بعد در مورد مقابل میفرماید الا، امیرالمومنین علیه السلام در همین خطبه میفرماید که الا و ان الخطايا خيل شمس حمل عليها اهلها و خلعت لجمها فتقهمت بهم في النار. میفرماید که اینو بدونید شما که خطاها و گناهان اسب‌های چموش و لگام گسیخته‌ای هستند. وقتی میری سمتشون، این اسب‌های چموش و لگام گسیخته، صاحبانشان بر اونها سوار میشن تا اونها رو وارد جهنم بکنن، وارد آتش میکنن. این خیلی مهم، تعبیر فوق‌العاده زیبایی امیرالمومنین در مورد تقوا و گناه کرده. گناه میبره آدم رو، تقوا هم میبره آدم رو. آدم با تقوا سیر میکنن، آدم‌های بی تقوا هم سیر میکنن، هر دوشون. وقتی انسان سوار یه عمل بد، سوار یه اخلاق بد، سوار یه اعتقاد و فکر بد باشه، اون اخلاق بد، عمل بد، فکر بد شخصو میبره اینجا. این خیلی مهمه. یه موقع از افکار غلطی داره شخص، این افکار گرسان گرفتار فکرای خودشه دیگه، پس در واقع فکر او رو چیکار کرده؟ در بندش کرده، سوار فکرشه که این فکر او رو تا جهنم میبره. گاهی وقتا نه، انسان سوار یه خلقش هستش، یه خلقی داره، مثلا عصبانیت داره، مثلا زودرنجی داره، مثلا حساسیت داره، تکبر داره، مثلا خودشیفتگی داره، حسادت داره، این سوار این حسادته میشه، دستم بر نمیداره، عاشقه، چون میفهمد که خیل شمس یک مرکب لجام گسیخته است، یه مرکب اصلا خدمتون که چموشه. اما جالب اینجاست که نمیندازه آدمو، بلکه چیکار میکنه؟ میبره. گفت انسان عاشق دلبسته حسادتشون، دلبسته بداخلاقیشون، دلبسته وسواسشون، دلبسته خودشیفتگیشون هستن، وابستن به اون. اگه بهشون بگی قطع کن بذار کنار، نمیتونه این کار انجام بده. آدم عاشق جهنمش میشه، وابسته به جهنمش میشه و بعد با این همین میبردش تا ته جهنم. کاریست که میکنه با انسان. خیلی زیبا حضرت این ترسیم رو کرده. از نظر انسان شناسی و روان شناسی که از معجزات فرمایش امیرالمومنین علیه السلام هست، میگه یعنی این در واقع به مرکب تشبیه کرده، میگه سوارش هستی میبردت، ظاهرا تو همه کاره ای، اما همه کاره نیستی. میبردت. اونجا فهمود متا یا زلول یعنی مرکب هایی هستن که خیلی رامن. وقتی شما تقوا که دارید، استقامت که میکنید در مقابل چیزایی که نباید باشه، مرکبت رامه، در اختیار خودت باباش میری بهشت. اما اینجا مرکب رام نیست، چموشه، لجام گسیخته است، اما کندم نمیشی ازش، میبرده تا جهنم، اونجا میبره میرسونه تو رو. با تعبیر که نزدیک به این هست، امیرالمومنین علیه السلام فرموده حجزت خود تقوا ان تقهم شبهات. تقوا انسان از افتادن تو شبه ها نجات میده. اونجا که شک هست، تردید هست، دودلی هست، آدم نمیدونه چه تصمیمی بگیره، تقوا میگه، چون بخیر آدم میگه خوب بد، اینا میاد تو ذهنش دیگه، خود انسان هم اینو میفهمه، فالهمها فجورها و تقواها. شیطونه میگه این کارو کنم، این که میگه خودش هم داره میگه، داره شیطونه داره میگه، خودت هم داری میدونی این که وقتا انسان این دوراهی ها قرار میگیره. تقوا میگه نه، اگه شیطونه میگه گوش نکن. خود آدم موقع داره این کارو میکنه میفهمه داره کار غلطی میکنه، میفهمه لجبازیه، میفهمه انتقامه، میفهمه کینه است، ولی ادامه میده، این مسیر رو. اگه تقوا داشته باشید میگه که شما رو از مانع از فرو رفتن در شبهات میشه. خانمی اومده بود پیشم میگفتش که من خدا رو قبول ندارم ولی نمازمو میخونم. گفتم خب نماز میخونی؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. کیو خطاب میکنی تو نمازت؟ این خطابا چیه؟ کیو صدا میکنی تو این خطاب؟ ولی باز نگاه بکنید، یه چیزی تو این خانم هست، یه چیزی هست که چیه؟ باز هنوز میگه قبول ندارم، چون قبول نداشتن خیلیش رو لجبازیه، روی دلازردگیه، خواسته ای داشته نرسیده، دعایی میخواسته اجابت نشده، رو این دلازردگی و اینها مثلا یه موقعی شروع میکنه انکار، ولی انکار که نمیتونه کاری بکنه، یه موقعی حرفای خیلی تندم میزنن، اما این حرفای تندشون از روی دلخوریه، از روی گاهی وقتا از روی عشق، حتی از روی عشق. مثل مثلا خیلی وقتا مادران پدرها که بچه‌هاشون رو داره میزنه، از رو عشقش داره میزنه، فوشش هم که داره میده باز از رو علاقه. خیلی از زن و شوهر رو همینطور، نق و قراشون به هم دیگه، اعتراضاشون و جیغ و داداشون از شدت علاقه و وابستگیه، و حالا اون نق و قرا هم دارن، یعنی چون دوستش داره، داره نق و قر میزنه، جیغ میزنه، نمیدونم این گیرا رو میده، ولی بالاخره شکلش اینجوریه. وقتا انسان با آسمون هم اینجوری میشه، با آسمان هم اینجوری میشه، ولی بالاخره یه حریم هایی هست که نگه میداره آدم رو. خیلی مهمه دیگه. یکی از آثار کری از ادامه همین اثر، ان تقوا حمت اولیاء الله محارم، میگه بفهمید که تقوا دوستان خدا رو از محرمات الهی باز میداره، از ارتکاب محرمات الهی باز میداره. خب خودش داره میگه دوستان خدا، یعنی عامل بازدارندگی چیه؟ دوستیه، دوستی خیلی مهمه. ما بخوایم حریف شیطان بشیم نمیتونیم با نمیدونم صرفا تکیه به قوای خودمون، حتی عقلانیت خودمون این کارو بکنیم. باید یه عشقی وجود داشته باشه. اون عشقی که هست دیگه آدم اصلا از رفیقش حیا میکنه، از اولیا عشق خدا حیا میکنه، از خدا حیا میکنه که اینجوری باشه. گاهی وقتا انسان حریف خودش نمیشه، اخلاقش سگیه اصلا، بده، اخلاقش تنده. اخلاق هم میگه خلق دیگه، خلق تا به اسم کلمه خلق میاد یعنی شخص اسارت داره. تو خلق یعنی غلبه داره، ملکه است دیگه. این آدم عصبیه، این آدم پرخوشگره، این آدم بد اخلاقه، این آدم بی محبته، این آدم بی ذوقه، این آدم این. ولی تقوا که اومد، انسان خودش زورش به خودش نمیرسه که مثلا جلو حسادتش رو بگیره، ولی یه موقع است نه، از دوستش حیا میکنه، از اهل بیت حیا میکنه، از فرشته ها حیا میکنه، از شهدا حیا میکنه، از اهل بیت حیا میکنه، مثلا قدرت رو از اونجا میاره. اگه کسی رفاقت اومد سراغش خیلی قدرتمند میشه. بساز تنهایی بخوای بری به جنگی با شیطان، از پسش بر نمیاد. اون چیزی که میتونه به شما کمک بکنه که به ایستید جلوی شیطان، کمک میکنه به ما که تقوا داشته باشیم، عشقه. واقعا عشق، دل، محبت، ایناست که به داد آدم میرسه و نمیذاره انسان آلوده بشه، نمیذاره انسان سقوط بکنه. الان عصبانی، ناراحته، دیدید مثلا شما فرض فهمید آقا یه شخصی مثلا خودش باشه تو خونه، وقتی که عصبانی میشه اینو شروع میکنه همه چیو میزنه، همه چیو میریزه به هم، میزنه، میشکنه، میریزه، نمیدونم همه چیو خراب میکنه. اگه بشه چیزی بگن انقدر نخوت و تکبر تو این هست، اصلا سفره رو میزنه به هم، جیغ و داد و اینا. ولی واقعا نه، یه کسی تو اون خونه هستش که این براش حرمتی داره، یه ارزشی قائل هست، اون عشق، اون قدرته دیگه نمیذاره که این اونجوری بدی بکنه. یا یک وقتی هم داره آتیش میگیره و داره منفجر میشه، اون کسی که خیلی دوستش داره میگه به خاطر من، همین که میگه به خاطر من کافیه، همین مقدار، جان من، همین کلمه جان من، همین جان من میباشه، به خاطر من، جان من نکن این کارو. یه کاری سختش میگه جان من این کارو انجام بده، پاشو بریم مثلا با فلانی آشتی بکنیم، میگه باش به خاطر تو میام. ولی خودش تنها بود، زورش، ولی زورش نمیرسید، زورش نمیرسید پیش قدم شه برای از بین بردن جهنما، برای عذرخواهی کردن، برای شکستن خودش، برای اعتراف به این که بابا من گند زدم تو زندگیم، اینجوری شده، اونجوری شده، اونجوری شده. اما عشق امیرالمومنین که میاد، عشق از زهرا که میاد، عشق خدا که میاد، میره غرور میره کنار، نخوت میره کنار. شما چقدر طلاق تو این زندگی ها به خاطر غرور اتفاق افتاده؟ یعنی الکی زن یه غروری داشته کار بهتر، مرد غرور داشته میتونسته بره بشکنه ها، نشکسته. اینکه امام صادق علیه السلام میفهمد هر وقت بین دو تا شیعه دعوا میشه، یکیشون ظالمه یکیشون مظلومه، حضرت میگه من از هر جفتشون بیزارم، چه اون ظالمه چه از اون چی مظلومه، از هر دوشون بیزارم. گفتم آقا خب ظالم که بله بیزار باشید، مظلومو شما چرا بیزارید؟ این زن بیچاره چیکار کرده، اون مرد بیچاره چیکار کرده که حالا زنش اینجوره؟ میگه خب این بره گناه خودش گردن بگیره، این بره معذرت خواهی کنه. چون فاجعه به هم خوردن روابط اونقدر وحشتناکه تو درگاه الهی، به خصوص اگه پای کسی وسط باشه، دو تا بچه، یه بچه، چیزای دیگه، به تو برو بشکن خودتو، تو رو گردن بگیر، کار تموم کن. حالا تو دوستی ها که دیگه زن و شوهری نیستش که، دوتا دوست، دوتا مردن، دوتا خانومن، دوتا همکارن. میگه که کش ندید قضیه رو، این نخبت رو. میگه من مظلومم بدم میاد، بیزارم از مظلوم، تو هم تو رو کار رو تموم کن، تو بزرگواری کن. چون مونده، موندن تو یعنی جهنم، یعنی سوختن، این اصلا خوب نیستش، این اصلا قشنگ نیستش. خب حالا این قدرت رو مظلوم از کجا باید بیاره؟ ها هم آدم زور داره، هم مظلومه، قربون امام صادق برم، زور نداره؟ زور داره، فشار میاد به آدم، ولی به کجا فشار میاد؟ به نفس ما، به بخش شیطانی و حیوانی ما فشار میاد، به اون منیت و شخصیت کاذبی که از خودمون درست کردیم، اون من غلط جهنمی که از خودمون درست کردیم، به اون فشار میاد. خب بیاد میسوزه دیگه، پس ما دیگه سوختنی برامون نمیمونه آخرت. این جهنمته، این معذرت خواهی جهنمته، این جهنمته، میسوزونتت. ولی و صاف میشی، ناب میشی، اوج میگیری. میگه حضرت میفرماید شما حتی اگه همسرتون هم دوست ندارید بهش اظهار عشق باید بکنید، جز واجبات روابطه. مثل نماز خوندن واجبه. گفتم بی تقوایی فقط نماز نخوندن که نیستش که، مشروب خوردن نیستش بی تقوایی، که بی حجابی فقط نیستش که، بی تقوایی نیستش اونجا که تو باید ابراز علاقه کنی نکنی. اینم یه فحشای دیگه، فحشاش هم بدتر از بی نمازی و مشروب خوردن و بی حجابیه. یه جایی که تو باید ابراز عشق بکنی نکنی میشه بی تقوایی، میشه فحشا. فحشا یعنی که حضرت میگه واجبه بهت ابراز عشق کنی، حالا همسرتو دوست نداری، با باجناقت مشکل داری، با جاریت مشکل داری، با بدخانمت مشکل داری، با مادر زنت مشکل داری، با نمیدونم دوستت مشکل داری، میگه نه تو برو ابراز علاقه کن، ابراز دوستی کن. هی من نمیرم، من دل خورم، من اینجوری شدم، من اونجوری شدم، که دیگه هیچی. وقتی کشش میدی یعنی تو جهنمی. وقتی خاموش میکنی چی میسوزه اینجا؟ میسوزی تو داری این کارو میکنی، میسوزی. ولی چی میسوزه؟ یه چیزی میسوزه که تو رو روشنایی میده، تو رو نورانیت میکنه. بله یه چیزی میسوزه واقعا. ولی این آدم همه جهنمشو توی ابراز عشق به همسری که داره دوستش نداره داره جهنم طی میکنه. یکی دوستش نداشته باشی بعد بری بهش بگی دوستت دارم، خب ابراز عشق بکنی بهش. ولی این میسوزونه آدمو، دلش میسوزه. ولی این که داره میسوزه یه چیزی داره میسوزه که یه پرده ای، یه حجابی، یه راده ای داره میسوزه که پرده بین تو رو خدا رو بر میداره. والا جهنم همینه، جهنم ماهیتش اینه است میسوزونه تا شخص بهشتی بشه. آخرت هم جهنم نعمت دیگه. قرآن وقتی عذاب به جهنمو میگه، میگه فبه ای آلاء ربکما تکذبان. اینا یکی از نعمتهای خداست. کدوم نعمتتون تکذیب میکنه؟ جهنم هم نعمته. چون جهنم وقتی شخص میره چی میسوزه اونجا؟ تو جهنم چی میسوزه؟ تو جهنم منت دیگه. اون چیزی که با خود آوردی، باطلایی که با خود آوردی، باطلو میسوزونه، صاف میشی، تراشیده میشی، نورانی میشی. بعد میگن خب بفرمایید بهشت. جهنم که چیو میسوزه؟ مثل بیمارستان سالم که نمیبرن بیمارستان. کی آره میبره بیمارستان؟ کسی مرضی آورده با خودش، یه زائده ای آورده، توده ای آورده، توموری آورده، مریضی آورده، عفونتی داره، ویروسی داره، حالا باید بره اونجا اینو درش بیاره. قهرمان کشتی که خود حریفش میگه، میگه من مثلا وقتی رفتم رو تشک میدونستم که این به یه دقیقه نمیکشه منو میزنه، قرآن افتاده بود به این. بعد گفت اینجوری که سر تو سر شدیم، یواشکی در گوشم گفتش که حمله کن تو به من، محکم پا منو بگیر. خیلی جیگر میخواد. گفتم حمله کردم، اونم خورد و ضربه شد. اصلا همه قهرمان مورد علاقه شون فکر کن، همه اومدن قهرمان مورد علاقه شون بینم، قهرمان شون همون دقیقه اول ضربه شد. ابراهیم هادی رو شما چجوری بزرگ شد؟ ابراهیم هادی اینجوری بزرگ میشه دیگه. این ابراهیم هادیه یا رحیم براری خودمون هستش؟ به قول این ورزشکار کشتی ها چقر، چقر بد بدن شدید دیگه، میگن چقر بد بدن. بعدن خلاصه خیلی چی میگفت رفتیم باش دو بنده خریدیم، پوتین خریدیم، دیدم چی کردیم. رحیم همه حریفاشو زده بود. بعد گفت توی مسابقه کشوری دیدیم رحیم صاف خورد، قشنگ مثل آب خوردن ضربه شد. بعد گفت ما رفتیمش گفتیم فلان شد، آخه این چه کشتی مسخره ای بود تو گرفتی؟ چه جوری بود؟ ابراهیم هادی مربیش عصبانی میشه ازش، مربیش میگه خب دیگه حالا اینجوری شده دیگه، حالا کوتاه بیا شما بی خیال، خدافظ مربی، میره. رحیم میگفتش که با من ندیم خانومش نامزدش اومده با مامانش یه کلمه. خیلی حرفه، همه انتظار پیروزی تو رو دارن و تو شکست میخوری، شکست رو میپذیری و اعلام شکست میکنی، صدات هم در نمیاد. خب چی داره میخوره؟ استاد ما گفت پوریای ولی اینا پهلوانان هستند. پوریای ولی هم همین داستانی بزرگی عظمت پوریای ولی همین بود که وقتی میاد مسجد میبینه مامان حریفش، مادر حریفش داره دعا میکنه که پسرش پوریای ولی رو بزنه. استاد ما گفت پوریای ولی تا خودش رو زد زمین زیر دست این چشاش باز شد، ملکوت باز شد بروش. شما همه آدم ها همینن، یه حجمی از طبیعت دارن که اون حجم طبیعت رو شما باید آب بکنید. ملکوت زمانی باز میشه، گوشاتون زمانی میشنوه، چشاتون زمانی میبینه، قلبتون زمانی میبینه که اون پرده رو برش دارید. ما همه هم داریم اینو. حالا نماز، عبادت، ریاضت، زنداری خوب، بچه داری خوب، مردونه عمل کردن تو خانواده، زنونه عمل کردن تو خانواده، این چیه؟ این باعث میشه که هی ذره 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 حجم این پرده چی بشه؟ بله؟ کم بشه، یه دفعه انسان متولد میشه به برزخ، تو دنیا متولد میشه به ملکوت، تو دنیا میبینه، تو دنیا میشنوه. حالا ماها چرا نیستیم؟ چون ما حجم طبیعتمون هنوز کلفته، بازش نترشیم. خب خیلی وقتا ماها داریم تو حجم طبیعت رو زیاد میکنیم، یه سره، یعنی تو زندگی داریم هی یه سره حجم طبیعت رو زیادش میکنیم. بله نماز میخونیم، روزه میگیریم با ماه رمضان که این زوب بشه، و دم افطار انتقام میگیریم. دیدید یه سفره دم افطار طرف 18 ساعت ریاضت کشیده، 18 ساعت نرم. دیدی که دل آدم موقع ما افطار چقدر نرم و شاده؟ انسان قشنگ، انسان قشنگ پشت در برزخه، اصلا انگار که برزخ داره این پشت دیوار دل آدم در میزنه، همینجوری فرشته ها غیب داره در میزنه، آدم حسشو قشنگ میفهمه که اینقدر نزدیکه. خودش هم میگه، میگه آره دیشب امام حسین رو خواب دیدم، اینجوری شد، اینجوری شد، امام حسین رو خواب دیدم، بعد از خواب پشتم همش یادم رفت، یعنی تا کجا اومده. بعد میگه کلی هم موزه همون حرف زد، کلی هم موزه همون حرف زده، ولی یادم رفت. تو میاد تا اونجا، این مثلا 18 ساعت روزه گرفته، بعد مثلا میخواد بره خونه مادر زنش، عجله داره خوش برسونه، میست بوق، عصبانیت تو رانندگی، دیدید مثلا همون ده دقیقه رانندگی، نیم ساعت رانندگی دم افطار ملاکه، میدیم با همون رانندگی کار خراب میکنه. چون همه میخوان سر افطار کجا باشن؟ میخوان همه سر سفره باشن. خب آقا تو 18 ساعت روزه گرفتی، نیم ساعت دیگه بگیر، چش آروم باش، آروم رانندگی کن، یه دیرتر برسی، نمیمیری به خدا. ببینی برای این هرسه کارو خراب میکنه، این هرسه کارو خراب میکنه. حالا یه دفعه میبینی مثلا یه دفعه سفره انداختن، سفره افطار، بعد یه چیزی کمه، صابخونه مثلا گیره، بنده خدا دست تنهاست، اینا هنوز سفره نیفتاده، هنوز مثلا دوغ نیومده، سالاد نیومده، غذا نیومده، بعد یه جای غذا گیر کرده، بعضیا قشنگ لم میدن پایین سفره تا بیارن بدن دهنشون یا بیارن بزنن جلوشون. میبینی تو وسط اینا دو تا جوون مرد بلند میشن، قید افطار رو میزنن. اصلا افطار چیه؟ این پا میشن میرسن به داد صابخونه، من میرم مینو، یک ساعت رفته بیرون تا این یه کاری انجام بده، کمک صابخونه، نیم ساعت بعد، 40 دقیقه بعد، 50 دقیقه بعد تازه این میخواد وقت افطارش میشه. طبیعت رو پاره میکنه، پاره میکنه. بعد یه دفعه مینو که نرم میشه، حجاب برداشته میشه، میگه آره دیشب یه خواب خوب دیدم، دیشب یه حس خوب پیدا کردم، چون طبیعت رو پاره کرده. خواب خوب، حس خوب، رؤیت، ورودی های قلب، هر چی که میشه. ما این هست که تو یه جای پرده رو چیکار کردی خودت؟ بله؟ حالا یا به یه عصبانیت قلب که یا یه حسادت رو تو خودت نابود کردی. حسادت نابود کردن شوخی نیست، کسی حسادتش رو نابود کنه بذاره کنار، همین که بذاریش کنار یه دفعه بری در باز شد، کاملا جهنم خاموش میشه، در بهش باز میشه. ولی اونجا که احساساتو میکشی، میاریش، هی داری روز به روز، بله حرم هم زیاد میری، عبادت هم میکنی، نماز شب هم میخونی، ولی خب تو با این حسادتت، با این بد اخلاقیت داری حجاب اضافه میکنی. بعضی میرن تو حرم حجاب اضافه میکنن، اون دیگه خیلی بعضی ها نماز میخونن با نماز و حرم و زیارت و اینا حجاب اضافه میکنن، نماز عبادتاشون حجاب اضافه کردن، خدمتشون به امام زمان حجاب اضافه میکنن. این قبل از اینکه بیاد تو وارد کار بر امام زمان بشه آدم حسابی بود بنده خدا، ولی از وقتی باید کار بر امام زمان بکنه، بره مثلا مسجدی، هیئتی، بسیجی، نمیدونم مؤسسه‌ای، جایی بره یک کاری بر امام زمان بکنه، میگه که رفت اونجا که حجابا رو برداره، دوباره چی شد؟ حجم حجابای این، طبیعت این یه دفعه وحشتناک شد، یه دفعه اوج میگیره، یه آدم تو تاریکی اوج میگیره. وسط لشکر امام زمان این داره مثل شمر وسط لشکر امام علیه دیگه، سرلشکر امیرالمومنینه، جنگ صفین کنار امیرالمومنینه، ولی داره حجاب اضافه میکنه. حجاب اضافه میکنه توی که تو کربلا سر امام حسین اومد ببره. اینجوری میشه آدم، حس میبینه که اصلا آدم خوبیه، تا این جمع کران نرفته، تو خونه است، داره سکونه خوبه، ولی البته میفته تو مسیر جمع کردن، جمع کردن رفتن و بریم از جمع کردن بریم هفته اینقدر بریم و نمیدونم تو میبینی که همون جمع کردن میشه کوفتی برای این، یه دفعه آدم اصلا وحشتناک میشه، یه دیوی ازش در میاد، دیوی ازش در میاد. اون وقت باید میشه پیش زن بچهش، با زن بچهش باید میرفته مهمونی مسافرت این مهمون پاشده رفته نمیدونم دعای کمل و نمیدونم حرم و به زهرا، اون حرم و دعای کمل و به زهرا خیلی هم حال کرده ها، ولی چی اضافه کرده؟ حجاب اضافه کرده و چاق و چله شده نفسش، بزرگ میشه. قاعدش یادتون نره، نگید مثلا خلا این اولیا خدا چجوریه اینا، مثلا برای اینا حجم طبیعت رو کم میکنن دائما، اینا دائما، یعنی از بخش جمادی شروع میکنه کم میکنه تا بخش گیاهیش به خصوص شکم، مباحث حیوانی عقلی و فوق عقلی، تو همه جا این حواسش به خودش هستش. حجاب گاهی وقتا اینا نیست، یه نفر میبینی تو جنبه جمادی گیاهی حیوانی آدم آزادیه، آدم بزرگیه، آزاد آزاده، خیلی قویه، ولی تو علم اینجوری نیست، شهوت علمش خیلی وحشتناکه، عالمه، استاده، ولی نمیتونه دست از علم ورداره بره جنگ. امام فرمود چی؟ فرمود روحانیونی که رفتن جبهه و شهید شدن اقال از پای علم باز کردن، یعنی شهوت علم خیلی ما خیلی داشتیم کسایی که نتونستن درس رو ول کنن، بحث رو ول کنن. من خودم از زبونشون شنیدم میگفتش که ما اگه بریم جبهه خب از شاگردامون عقب میمونیم، وظیفه جنگ داره الان باید بره جنگ، میگه من شاگردام عقب میمونم، اونا از من جلو میزنن. این هنوز نتونسته این شهوت رو از خودش دور کنه. درس بخونیم میخوام به جایی برسیم، نمیدونم دکتریم و مهندسیم و طلبگیم و نمیتونه اون که باید بره شمشیر بزنه. و حتی خدا شاهد ما داشتیم کسایی که موقع شب عملیات بهشون میگم میخوام بریم، من خودم موقع نیاز داشتم چون شناسایی باید میرفتیم شب نیروی گشتی احتیاج داشتیم بریم شناسایی بگیرم، امشب نیرو کم داریم نداریم مثلا بیا کمکمون، گفت بابا الان فلان مداح معروف با اسپورت گفت اومده الان میخواد امشب تا کامل بخونم من نمیام. یعنی موقعی که میخواد شمشیر بزنه خود سینه بزنه، اونجا اون سینه زنی وقت داره، موقعی تو باید به سینه بزنی که یه حجابی کم کنه. ما بسیاری از قرآن خوندنامون و مطالعه کردنامون و مجلس رفتنامون و مسجد رفتنامون و زیارت رفتنامون حجم حجاب رو اضافه میکنه، چون بی موقع است، چون بی سلیقگیه، بی موقع است. یه کسی زنت، مادر زنت، پدر زنت، مادر شوهرت، پدر شوهرت، خواهر شوهرت، دوستت، با جناقت داره له میشه این وسط و تو میخوای بری برسی به این داستان. یه آدم، آدم حرمتش از کعبه چیه؟ بله؟ بالاتر. مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره. و تو داری چیکار میکنی؟ میخوام شب برم احیا. خب نرو احیا، به اون پیش مامانت، به اون پیش شوهرت، به اون پیش زنت، به اون پیش بچهت. اون میره احیا، بینی تاریکتر میشه. پس اینکه انسان حواسش باشه وظیفه‌اش چیه خیلی مهمه. کجا من چه وظیفه‌ای دارم؟ پیغمبر خداست، داره نماز میخونه، پیغمبر نمازش نمازه دیگه. پیغمبر از قبل از نماز وصل به غیب تو معراج تا بعد از نماز. بعد یه دفعه رسول الله میبینن که نماز داره میخونه، پیغمبر نماز تند شد. تند نماز رو تموم کرد. آیا رسول الله چی شد؟ از فهمید مگه صدا گریه بچه رو نمیشنوید؟ بچه تو گریه میکنه. بچه نه پیغمبر نیست، یه بچه یه مسلمون داره گریه میکنه، باباش رو میخواد. پیغمبر میگه نماز هم زود بخونم بچه گریه نکنه به باباش برسه. فهم این که کی چیکار بکنید خیلی مهمه. تقوا یعنی این، یعنی بفهمید وظیفت چیه. تقوا یعنی اگه به زنت الان احتیاج داره که با هم برید یه پارک، پاشو برو پارک، نرو نمیدونم دای کمل و جلسه و حرم. این میشه تقوا. حرم و دعای کملت این بی تقواییه. خدا رحمت کنه شهید مظلوم آیت الله بهشتی که امام فرمود یک ملت بود برای ما، شوخی نیستا، عظمت یک یه امام بود دیگه، یه امام بودش، عظمت یک ملت رو به تنهایی یه نفر داشت. یه جلسه مهم کشوری پیش میاد، زنگ میزنم بهش که گفتن تشریف بیاد اینجا، من نمیام امروز. آقا ساعت 4 جلسه است، بیا جلسه بدون من برقرار کنید. اون جلسه برقرار کنید، بعدا رفتیم میشکنیم چی بود داستان شما؟ گفت من بچه هم قول دادم برنش پارک. بچه معصومه دیگه، قول داده بهش پاک. اون تقواست. کار مملکتم حالا من یه جلسه ندارم نمیمونه. این فهم خیلی مهمه، فهمی که انسان بفهمه مثل امام امت که بهش میگفتن آقا شما زیارت امام علی رو ول میکنی با این موضوعی، مثلا یه زیارت مختصر میکنی میای خونه بشینی با زن بچت فقط چای بخوری، هر روز همین کار امام میومد خونه میومد ساعت 10 صبح سماور روشن میکرد، فرش مینداخت، همه چیزا رو میورد، چای دم میکرد، بغیر صدا که بیاد چای بخوره، دور هم یه چای خوردن. فهم این ثوابش کمتر از زیارت امیرالمومنین نیست. تقوا یعنی فهم این که تو کجا باید چیکار بکنی، چه تصمیمی بگیری. تقوا یعنی که تو الان حالت خیلی عالیه، دوست داری الان بزنی اون کانالی که داره حرم امام رضا رو نشون میده و تو یه حال خوبی بکنی، بعد یه بچه میخواد بزنه کارتون نگاه کنه. تقوا یعنی که کارتون ولش کن، گریه نمیخواد بکنی، کارتون بشین نگاه کن بچه بخند. کارتون هم نیست، حالا مثلا لورل هاردیه ها، یه فیلم طنزه، بشین تام فوتبال میخواد نگاه کنه، اصلا بشین باش فوتبال نگاه کن، نه بزن اون کارو میخوام انالیز کنم، بعدم میشینه همش یک قیافه ای هم میگیره و هیچ، میخواد حال بکنه اینو. بعد حالت مزاحم کسی نشه، حالت مزاحم کسی نشه. مهمون اومده خونه، داری نماز میخونی، بابا زن شوهر داره میگه شوهرت اومد نماز تو کوتاه کن، اذان اقامه که هیچی، نمازتم تون بخون، تعقیباتم نمیخواد بخونی، برس به شوهرت. مهمون اومده خونت، آقا تا تعقیباتش گرفته اول، میخواد چون قرآن بخونه، میخواد تعقیبات بخونه، مهمون همجا نشسته این بیاد نیست، صابخونه نیست. من دیدم آدم اینجوری ها صابخونه، گفتم ببخشید من یه سر نماز بخونم الان میام. باش رفتیم ما نشستیم خونه شونو، همینجوری نماز خوند، دوباره در اتاق هم بود، دوباره برای چون دوره کرد دیگه نماز خوند، نماز خوند نگاه ساعت کردیم او رفت یه ساعت خورده، گفتیم خب ما خدافظ شما دیگه، دیگه ما اندازه کافی هلم هم به خرج دادیم دیگه. هیچ فهم این که شما کجا باید چیکار بکنین خیلی مهمه. تقوا یه اونجا که باید بخندی بخندی، باید باید شاد باشی شاد باشی، باید که باید گریه بکنی و گریه بکنی، خیلی مهمه تشخیصش. 21 ابزار غلبه بر نفس سرکش و وسیله رام کردن آن است. علیه السلام فرمود و انما هی نفسی عروضها بالتقوا. به به عروضها، ریاضت شنیدید یا ریاضی شنیدید؟ این رشته ریاضیه، ریاضی یعنی چی؟ عربا به ورزش میگن چی؟ ریاضه ها، ریاضت یعنی سختی داره توش، رشته ریاضی یعنی شما همش بشین هی معادله حل بکنی، یه وقت کار بکشی از این مغزت، میخوای یه مجهولی دو مجهولی سه مجهولی، دائما باید تیز میکنه این ذهن و این رشته، همینجوری کاملا قوی نگه میداره، چون باید یک سره این با ذهنش کار بکنه. میگه و انما هی نفسی، این نفس منه که عروضها من بهش ریاضت میدم، با چی؟ میتراشمش، صافش میکنم، براقش میکنم، جلاش میدم با تقوا. چون این هیچ سرکشی میکنه، هیچ سر در میاره، من این قطع میکنم اینا رو. تقوا یعنی این. چقدر زیبا فرمودن حضرت استاد حفظه الله، به وسیله تقوا میتوان چنگال سلطه خطاها بر جان رو کوتاه و خیشتن رو از نیش گناه آزاد کرد. تقوا اینجوریه، از له شدن و آلوده شدن. علاوه به تقوا تقطع همت الخطایا. بدانید ببین چقدر زیباست این، این تقوا هستش که این خطایا رو چیکار میشه، میشه ریشه خطایا قطع میشه. خب ما فکر کنم یک جلسه یا دو جلسه دیگه بیشتر نداریم راجع به این بحث، که دیگه انشالله تمام میشه. من بحث انواع چیزا رو تو مثال این امروز عرض کردم خدمت عزیزان، تو مثال چند تا توضیح دادم الان، ولی بعد یه مقدار دیگه بیشتر عمیق‌تر میشیم که اون حیطه تقوا رو توجه بکنیم. تقوا یعنی مرزیه که بالاخره نمیذاره ما وارد جهنم بشیم و حیطه های مختلف داره، عمل، اخلاق، چی؟ عقیده. این باید ما بشه. در عمل وقتی انجام میدی ممکنه اخلاقتو بد کنه، بعضی وقتی خیلی خوب کار میکنن خراب میشن، وقتی خوب کار میکنن، کار مثبت خوب میکنن، کارشون خیلی خوبه، زحمت زیاد، بیداری زیاد میکشن، خستگی زیاد میکشن، کار زیاد میکنن، تلاش جهاد زیاد میکنن، اما این کار خوب، پول زیاد میدن، صدقه زیاد میدن، ثروت زیاد هزینه میکنن، اخلاقشون با کار خوبشون خراب میشه. حواسش باید باشه که به بالا نزنه، میدونی؟ نزنه به بالا. تو عمل داشتی میکردی ولی یه جای بالاتر آسیب میبینه. پیامبر فرمود اگه شما گناه نکنید من به بالاتر از گناه و بدتر از گناه میترسم. پس ما یه چیز بالاتر از گناه داریم دیگه، از گناه بالاتر یه چیز هست، اون چیه؟ خودشیفتگی. اگه خدا نکنه انسان، خدا ظرفیت توفیق عملی بده و انسان با این عمل فاسد بشه، طلبکارش از خدا، امام زمان، از نمیدونم بقیه، از زیر دستاش، از بالا دستاش طلب، این فساد میاره، اصلا به درد نمیخوره. پس عمل عمله، جبهه رفته، بعد میبینی خب بی اخلاقی میکنه دیگه. بعد حواست باشه که عمل پایینه، به بالا نزنه، فاسد بکنه بالا رو. مثل مثلا شما قند میخوری، قنده دیگه، چیزی نیستش که میخوری، بعد یه دفعه میبینی چشمو کور میکنه. میدونی یعنی که قند دارن انگشتاشون رو میبرن، گاهی وقتا پا رو میبرن، میگن زده به پا این قند، گاهی وقتا زده به چشم، کور میکنه آدم. از کسی باورش نمیشه که چیزی نبودا. مثلا الان یعنی تو شیرین خوری هم هستی، همش هم لذت داره، این شیرین خوری و لذت یه دفعه میبینی که چشم رفت، سکته ایجاد کرد، نمیدونم فلان مشکل ایجاد شد، سرطان درست شد. ای بابا، کی فکرشو میکرد؟ این چیزی نبود که، ولی خب چرا هست؟ پس عمل اگه انجام میده انسان باید مراقبت بکنه که عمل سالم نگه داره. تقوا یعنی این، یعنی که عملتو انجام بدی، خلقیاتت بد نشه، قیافه برای بقیه نگیری، بقیه را کوچیک نکنی، بقیه را تحقیر نکنی، اگه یه جا مدیر شدی خیلی ریاست بازی نکنی، خیلی فکر کنی حالا بالا رئیس شدم دیگه باید مثلا همه اختیاری دارم، نه، مهربون‌تر باید بشی، سعادتت بیشتر باشه، عفوت باید بیشتر باشه، تساهل و تسامحت باید بیشتر باشه، تقافلت باید بیشتر باشه، تجاهلت باید بیشتر بشه. به ظرفیت نداری، وقتی مدیر شدی پاسد میشه، مدیر شدی رئیس جمهور میشه میره ته جهنمه، وزیر میشه، نماینده مجلس میشه میره ته جهنمه، استاندار فرماندار میره سقوط میکنه، چون ظرفیت نداشتی اصلا. به جوری نیست که من خوشم میاد، این بچه‌م خیلی دوست داشته رئیس جمهور شه. دیدید بچه‌ها واقعا اینجوری ان، این بچه‌م اینقدر دوست داشت مثل مدیر بشه، من فرضاً رشته مدیریت ده، خب رشته مدیریت رفته خودش چون دکترا گرفته، پس الان باید بره مدیر شه. این بچه‌م دکترا داره، یه پست معاونتی چیزی وزارتی چیزی بهش بدید، انگار اصلا این بچه رفته در بازار ماشین کوکی دید میخواد، تفنگ میخواد، بچه‌م عروسک میخواد، یه دونه بگیرید بهش بدید. الان اینجوری شده دیگه، دامادمونه بالاخره با هم بزرگی بیدن، داماد من بیدن. یه معاونت به این داماد ما بدید یه جا، دیدید که الان دیگه تقسیم میکنه آقازاده ها، بچه‌م پسرم اینجوری سرسه، پسر منو یه دونه معاونت. واقعا اینجوری به زندگی نامه‌شون رو بخونید، میگه به وزیر گفتم که پسر ما میاد اونجا، این دیگه سرگرمی لازم داره، یه شغلی بهش بدید اونجا. خب کردی مدیر معاونت، نم یه معاونت، معاونت وزیر، چه تخصصی داره؟ ببینید چقدر پخش میشه تو این پستا رو، شما نگاه کنید ببینید این چیکار میکنن، ماشاءالله همینجوری نقل و نبات همینجوری میپاشن این مسئولیت ها رو. دامادم و عروسم و نمیدونم اون خواهرزاده و اون یکی اینجوری و اون یکی اینجوری و مثلا، خب این اصلا آدم ظرفیت همچین چیزی نداره، همچین کاری رو نداره. خدا رحمت کنه این مجتهدی رو، همیشه هیر برام میگفت، همیشه هم تازگی داشت، گفتش که بچه نماز میخون، پدرش خیلی تعریف کرد ازش جلوی این دوستش، میگه پسر من خیلی ماه نماز، او پسر نماز چیکار، گفت روزم هستم. حالا بعضی همینجوری یه ذره کار خیر بکنن، کار خوب بکنن، یه ذره مشهور بشن، یه ذره محبوب بشن، یه ذره شهرت پیدا بکنن، یه ذره سلبریتی بشن، دیگه حالا یه دفعه تو هزار شاید میخوان اظهار نظر بکنن، تو همه جا صاحب نظر هستن. رفته لیسانس تربیت بدنی داره، تو مسائل اجتماعی، سیاسی، عقیدتی، نمیدونم حقوق بشر، خانواده، همه جا اظهار نظر میکنه. چرا؟ چون مثلا این بچه یه آدم بزرگیه، یه خوش اجازه میده تو همه جا اظهار نظر بکنه. مسخره شده اصلا، یعنی هیته انسانی، هیته سیاسی، هیته علوم انسانی، هیته علوم تربیتی مسخره شده. یعنی مهندسه، درس خونده، مدیریت خونده، مثلا رفته معماری خونده، رفته نمیدونم چی خونده، صنعت خونده، بعد میبینیم میاد میراجع مسائل بزرگ، مسائل عرفانی و نظری و اینا، همه چی صاحب نظر هم شدن اینا دیگه. مثلا اونا که درس خوندن اینجوری حرف نمیزنن. گاهی وقتا آدم بهشت اخلاق رو طی میکنه، عقیدش خراب میشه. اخلاقش خیلی ماهه، هر کی آدمو میبینه خوشش میاد، ازش لذت میبره، کنارش خیلی آرومه، کنارش خیلی شاده، همه هم دوستش دارن، همه هم ازش راضین. ولی این با غیب مشکل داره، با غیب مشکل داره، عقاید خراب و غلط و فاسدی داره، اعتقادات غلطی داره، تفکرات غلطی داره. این بی‌تقواییه. بی‌تقوایی یعنی وقتی میگم مهریه کم باشه، میگم مهریه زیاد باشه، این بی‌تقوا میشه. همین همش به همین مقدار. یا پیغمبر فرمودند کم، این میگه نه زیاد. پس تو پیغمبر مشکل داری دیگه. مشکل داری، نمیفهمی پیغمبر، قبولش نداری تو این بخش. بی‌تقوایی نه، ما میگیم ما ترکا میگیم نه، ما لورا میگیم نه، ما شیرازی ها میگیم نه، ما تهرانی ها رسمو اینه، ما افغانی ها رسم، ما عربا اینجوری هستیم. همین این عشیره گرایی در مقابل حق اینجوری میشه دیگه. تقوا یعنی که فقط بفهمی حق چیه، همونو فقط صفر وایسی پاش، این حق اینه، انسان باید مراقبت بکنه از خودش. خب یکی دوتا دیگه مونده که انشالله میذاریم برای جلسه آینده. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم